دعوت فرمودند که در یک چنین مناسبتی خدمت دوستان شرفیاب بشیم و دقایق رو در باب 15 خرداد و فلسفه 15 خرداد که امروز جهانی شده در جهان اسلام گسترش پیدا کرده، معادله قوا رو به لحاظ سیاسی کاملا تغییر داده، جبهه بندی ایدئولوژیک و نظری رو جابجا کرده، جبهه بندی فرهنگی ایدئولوژیک رو در دنیا تغییر داد، 15 خرداد فرهنگ 15 خرداد و یک ایده جدید، ایدئولوژی جدید، گفتمان جدیدی رو در دنیا مطرح کرد که نیم قرن پیش کسی حتی احتمال پیروز شدنش در ایران رو هم نمیداد، چه برسه به این که تصور کنن این گفتمان میاد براندازی میکنه، بعد سیستم سازی، نظام سازی میکنه، بعد تبدیل به یک پرچم و ایدئولوژی و ایده جهانی میشه و بعد کل معادله قوا و جبهه بندی های سیاسی نظامی و سپس اقتصادی رو و به خصوص جبهه بندی فرهنگی رو در تمام جهان اسلام زیر رو میکنه و تغییر میده. شاید هیچ ایدئولوژی با این سرعت نتونه ظرف نیم قرن این همه کار صورت بده، اون با دست خالی که بنیاد و پشتوانه مادی جهانی و بین المللی اصلا نداشت. یعنی دقیقا از 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 92 که امروز ما در اون هستیم، ظرف 50 سال یک حرکتی از صفر بلکه زیر صفر شروع شد و امروز بزرگترین قطب بندی ضد استکباری رو در جهان تشکیل داده. امروز وقتی راجع به صف بندی های جهانی بحث میکنم، یک طرف رو تفکر لیبرال سرمایه‌داری غرب به رهبری امریکا میشمارن، یک طرف هم میگن جبهه اسلامگرایی به رهبری ایران. و این خیلی نکته مهم و افتخار بزرگیه. ایران 50 سال پیش کسی و چیزی به شمار نمی آمد در دنیا، یه نقطه بود رو نقشه، اسم ایران هم کسی نمی دونست در دنیا. وقتی نهضت امام شروع شد گفتن یه آخوندی تو قم با یه دم یه مش پابرهنه و یه مش طلبه و یه مش فقرا و یه مش بازاری های جز و یه ده هیئتی و اینا ریختن تو خیابون و بی خود هم زحمت ما می‌دارند و عرض خود می‌برند. این تفسیری بود که اینا کردن. نه فقط شاه و رژیم شاه تصور نمی‌کرد این جریان سلطنت 2500 ساله رو توی کشور بکشه پایین و اولین حکومت مردمی اسلامی در عصر جدید رو تشکیل بده، بلکه حتی سیاسیون و به اصطلاح انقلابیون هم چنین تحلیلی نداشتن. سال 42 وقتی نهضت رو امام شروع میکنه، حتی سیاسیون، حتی مبارزینی که تو زندان شاه بودن، چه اونایی که ناسیونالیست و ملیگرا بودن، چه اون بخششون که گرایشات مذهبی داشتن، چه اونهایی که مارکسیست بودن، از پیر مارکسیست های مستقیم وابسته به خارج مثل توده‌ای ها تا مارکسیست های جوانی که شعارهای انقلابی میدادن، تا جریانهای حتی روحانیت، یعنی بخش مهمی از روحانیون و بخشی از مراجع، نه خودشون باور میکردن که این یک نهضت ریشه دار و باقی است و نه احتمالشو میدادن که بعدها ظرف چند دهه به یک همچین موقعیت و نقطه‌ای برسه. تنها کسی که به کار خودش محکم ایمان داشت امام بود و توده کف خیابون، اینایی که از تو مسجدها و هیئت‌ها همون 15 خرداد 42 آمدن و شهید دادن و درگیر شدن، اینا به کار خودشون و حرف خودشون باور داشتن، بقیه همه شک داشتن، یا اگر مطمئن بودن مطمئن به شکست این نهضت بودن. هیچ کس احتمال عقلایی نمیداد که اون حرکتی که 15 خرداد 42 شروع شد، 15 خرداد 92 کل ریخت خاورمیانه و جهان اسلام رو به هم ریخته، صفبندی ها، شعار ها همه عوض شد. اون زمان چپا می گفتن یک حرکت خرده بورژوای وابسته مذهبی و سرمایه‌داری جزئه و روحانیت هم یک نقش طبق همون نقشی که در تفسیر مارکسیستی تحلیل میشد این نقش رو ایفا میکنه. حتی چپا و کمونیستا تحلیلشون این بود که رضاخان و رژیم پهلوی، رضاخان و شاه با این که مهره امریکا و انگلیسن و سرمایه‌داری وابسته رو به وجود میارن، ولی اینا به لحاظ دوره‌بندی تاریخی مترقی‌ترند از روحانیت و از روحانیت انقلابی به اصطلاح و از این توده فقیر و پایین دست و بازاری‌های جز که ریختن تو خیابونا و شهید دادن. تعبیرشون این بود که 15 خرداد یک شورش کوره، یک نهضت مترقی انقلابی نیست، ایده ای نداره، طرحی نداره، حرفی نداره، نه سازماندهی درست انقلابی مردمی داره، نه رهبریش رهبری مترقی است، نه شعارهاش شعارهایی است که مناسب امروز باشه. بنابراین چپ و راست در ایران و خارج ایران اجماع داشتن که این یک حرکت ناکام، بیفایده و بلکه شاید مضرم باشه. حتی بعضی همون موقع تحلیل دادن این نهضت باعث شد که مردم بیان و بعد قتل عام و سرکوب بشن و مردم بترسن و او حرکت اصلی که قرار بود ماها انجام بدیم و رهبری بکنیم، رهبری مترقی، او حرکت دیگه انجام نمیشه چون امام آمد و شلوغ کرد و یه عده‌ای آمدن تو میدون و سرکوب شدن. این مبارزه مترقی واقعی همزمان همگام با شرایط تاریخی امروز نبود، یک حرکت به عقب رو به عقب بود، حرکتی که آخوند و طبقات محروم و بازاری جز شروع کنن، پایگاهش هم مسجد باشه و هیئت باشه و با عزاداری امام حسین بیان تو خیابون و سینه بزنن و مرد بر شاه بگن و کشتار بشن. این اون انقلاب مترقی که ما براش برنامه ریختیم و منتظرشیم این اونیست. بنابراین حتی اونایی که به اصطلاح مبارز ضد شاه بودن، چه چپ کمونیستی شون، چه جریان‌های لیبرال و راستگرا طرفدار توسعه سرمایه‌داری، دموکرات لیبرال دموکرات‌ها، چه جریان سوسیال دموکرات یعنی دموکراسی خواهان چپ، چه مارکسیست‌ها و چه روشنفکرها و ایدئولوگای رژیم شاه که از ناسیونالیسم سکولار و وابسته به غرب سخن می‌گفتند، هیچ کدام از اینا نهضت 15 خرداد رو قبول نداشتن. به لحاظ نظری و عملی هیچ کمکی نکردن، هیچ کمکی نکردن، بلکه نفی کردن، نقدش کردن و دستگاه حکومت هم با مدیریت مستقیم امریکا و انگلیس و اسرائیل حرکت رو سرکوب کرد. اینا معجزه 15 خرداد بوده، بخشی از این. خب حالا رسیدیم به دورانی که اقتصاد سرمایه‌داری غرب، ببینید آماری که من عرض می‌کنم یا آماری که خودشون میدن، در غرب سوئد پایین‌ترین یعنی پایین‌تر از میانگین نرخ بیکاری اتحادیه اروپا، کمترین نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی رو داشته. مثلا هر کی تو اروپا می‌خواست بره که یک جای امن و راحت و که بیمه و تامین اجتماعی و ارزانی و آرامش و امنیت و به اصطلاح مدینه فاضله سرمایه‌داری که حالا معنویت و اخلاق و اینا که اصلا هیچی، ولی یک جامعه مادی کاملا 100% از جمله سوئد بود. امروز میگه شما سوئد رو دیدین که ظرف 10 روز دیدین که ماشینا رو آتش می‌زدن، تمام شهرهای سوئد به هم ریخت، شورش فقرا علیه ثروتمندان. نرخ بیکاری سوئد که کمترین نرخ بیکاری در اروپا و غربه، امروز شده 25% جوانان سوئد بیکار، یعنی از هر 4 تا نیروی کار سوئد یکیش بیکاره. بعد میگه از اون 3 تا یکیش شغل کاملا کاذب و موقت داره و عملا نصف جوانان سوئد به معنی واقعی کلمه بیکارن و اقتشاش ها، شورش ها در تاریخ سوئد سابقه نداشته. شما الان ببینید کشوری تو اروپا نیست که هر هفته خبر درگیری و اقتشاش و تحسن و اعتصاب، و همش هم اقتصادیه. اینا برای تحسن نمی کنن که آقا چرا احکام خدا اجرا نمیشه و چرا نمیدونم چی، اینا میگه آقا گشنه ایم، شما گفتید که خدا و آخرت و عدالت و دین و تقوا و اینا که حرف مفته، هرچی از دنیایه. خب دنیامون کو؟ دنیا که نداریم که. نمونه قوی ترین پایگاه اینا تو جهان اسلام حکومت امثال همین آل سعوده. اینا چجوری دارن اداره میشن؟ اینا با شعار دموکراسی و آمریکا و اینا با شعار دموکراسی و حقوق بشر اینا هر جا میخوان جنایت کنن میان. کشوری که در عمرش کمترین انتخاباتی نداشته، یک انتخابات نداره، اسنادی که همین ویکیلیکس و اینا چاپ میکردن منتشر میکردن میگه که فقط در سال 1996، یعنی چند سال پیش؟ کمتر از 20 سال پیش، 17-18 سال پیش، میگه فقط در اون سال حقوق شاهزاده های حکومتی نفت که میره پولش فقط 2 میلیارد دلار، اون موقع 2 میلیارد دلار از پول نفت هر ماه فقط به جیب 6 تا شاهزاده میره. 17 سال پیش. الان ببینیم چه خبره. حقوق فرزندان عبدالعزیز ابن سعود به طور ثابت تمام بچه هاش، چون ایشون این حدود 10-20 هم زن داشته. حالا اینا میگن که آقا شیعه، نمیدونم یکی از چیزایی که به شیعه حمله میکنن اینکه فقه شیعه گفته فلان و اینا، متهم میکنن به این مسائل اینا. خودش 10-20 زن، چقدر بچه، بعد به هر بچه فرزند او ماهی 1.5 میلیون، ماهی 1.5 میلیون ریال سعودی مستقیم، یعنی یه کف پوله، از پول ملت، از پول نفت تو جیب بچه هاش میره. نوه ها هر کدوم در ماه 200,000، نوه های تا بچه 6 ماهه 200,000 هر ماه تو حسابش و تو جیبش. و نوه ها، فرزندان نوه هاشم که دیگه احتمالاً 6 ماهه یا هنوز به دنیا نیامدن تو راهن، برای اینا ماهی 30,000 از پول نفت ملت مستقیم میره به حسابش. گرانترین نکات، جاهای اشرافی دنیا، قمارخانه های دنیا، مراکز فساد دنیا، همینا هستند که پدران وهابیت هستند و به اصطلاح در حرمین حاکم بر حرمین هستند. و این یعنی اضمحلال، این یعنی اضمحلال. این وضعیتی که اون سرمایه‌داری غرب داره شبیه وضعیتیه که 1-2 دهه قبل از سقوط شوروی در بلوک شرق حاکم بود. یعنی واقعا با محاسبه میشه گفت یا همین نسل ما ها میبینه سقوط سرمایه‌داری غرب رو، یا نسل بعد از ما. ما نبینیم، نسل بعد ما حتما میبینه. یعنی همون بلایی که سر شوروی به شرق و کمونیسم آمد سر اینا میاد، یا ما ها میبینیم یا نسل بعد از ما رو قطعا خواهد دید. یعنی خب حالا ایناش، من نمیخوام بگم همه اتفاقات زیر سر انقلاب اسلامی بوده، اما اینو بدونیم انقلاب اسلامی در همه اتفاقات نقش داشت، نقش داشت. برای که قوی ترین پایگاه غرب توی دنیا و توی منطقه ایران شاه بود. اینا میگفتن ما دو تا پایگاه داریم، یکی ایران، یکی اسرائیل. همون موقع گفتن حتی حاضریم اسرائیل رو از دست بدیم، ایران از دست بدیم، هم به خاطر نفت و انرژیش، هم به خاطر اینکه نقطه بسیار مهمی است و هم نزدیک شوروی بود و به دلایل مختلف. سقوط شاه و انقلاب 15 خرداد، پیروزی انقلاب 15 خرداد بعد از 15 سال در سال 57 باعث شد که اینا قوی ترین پایگاهشون از دست دادن، تمام محاسبات به هم خورد. سقوط شوروی یکی از مهمترین علتاش ظهور انقلاب اسلامی بود. چون اینا میگفتن دین دورش گذشته، دین تریاک توده های، یه مرتبه دیدن دین شد آتش فشان توده ها. بزرگترین انقلاب مردمی دنیا به نام دین تشکیل شد. کمونیسم که اینو رد کرد، این مبنای کمونیسم بود که دین منشأ انقلاب نیست، دین منشأ ستمه. خب عکسش شد. دوم شکست شوروی در افغانستان. اولین باری که ارتش شوروی در تاریخش شکست خورده تو افغانستان بود. قبل از او هرگز شکست نخورد. تو افغانستان چرا شکست خورد؟ شوروی آمد به امام پیشنهاد کرد معامله، گفت شما افغانستان رو بدید ما کوتاه بیاید، ما سر جنگ عراق و سر مسائل مختلف به شما کمک میکنیم در برابر غرب. امام گفت ما سر مسلمونا با کسی معامله نمیکنیم، ما در کنار ملت افغانستان. خب بدونید خیلی ما هزینه دادیم دیگه، سر همین که امام حاضر نشد سر افغانستان معامله کنه. خب اگه کمک ایران انقلاب اسلامی به افغانستان نبود که اینا در برابر شوروی پیروز نمی‌شدن که. حالا بعد خودشون به جون هم افتادن، جنگای داخلی و اینا شد که باعث شد امریکا و ناتو آمد. اینا هم نمیتونن بمونن، خودشون هم میگن ایران اگر نخواد ما نمیتونیم تو افغانستان بمانیم و اینا نمیخوان. خب اینا ببینید ضرباتی که همینطور مثل دومینو که یکی که میفته همینطور بقیه همه میفتن. یک اتفاقی افتاد با نهضت 15 خرداد، بعد دومینووار داره به سراسر جهان اسلام و همه جا منتقل میشه. معادله قوا وقتی به هم خورد، محاسبات همه به هم میریزه. اقتصاد جهانی متکی به نفته. وقتی اینجا انقلاب میشه، اسرائیل شکست میخوره، او غذایا میشه، اتفاقاتی که میفته یه مرتبه میره قیمت نفت تغییر میکنه. قیمت نفت وقتی از 7-8 دلار زمان اول انقلاب 7 دلار یه مرتبه میشه بالای 120 دلار تا 150 دلار گاهی میره، یعنی اقتصاد سرمایه‌داری غرب پایش داره می‌لرزه، چون اینا متکی به این انرژی هم. وقتی میبینه این نهضت داره تو لبنان تو عراق، خودشون میگن الان عراق افتاده دست انقلاب اسلامی، سوریه دست ایناست، ما رو شکست دادن. ترکیه اسلامگیره ها با شعار حجاب آمدن، شعار حجاب از ایران رفت به ترکیه. شعار کشف حجاب زمان رضاخان از اروپا آمد به ترکیه، از ترکیه آمد به ایران و افغانستان. شعار علیه حجاب اول در ترکیه شد، آتاتورک، بعد رضاخان ایران. شعار حجاب از انقلاب اسلامی از اینجا شروع شد، برگشت ضد حمله، از ایران رفت به ترکیه، از اون ترکیه رفت تو اروپا. امروز توی 7-10 کشور اروپایی قانون گذاشتن همه که شعارشون آزادی لباسه و آزادی مذهبه، قانون گذاشتن حجاب رو ممنوع کردن. اینا ضد حمله 15 خرداده. اگر در ایران این پیروز نمی شد، شعار حجاب در ترکیه مطرح نمی شد، شعار حجاب به اروپا نمی رفت. امروز هزاران هزار زن تحصیل کرده در اروپا اصلا مسلمان میشن گاهی برای حجاب. میگن وقتی حجاب پوشش داریم، به ما نگاه های بد، نگاه های تحقیرآمیز، نگاه های جنسی، نگاه های پر از طمع به ما نمیشه. ما با حجاب کرامت پیدا میکنیم. من به اون میگم جنس که تو مردی من زنم. وقتی حجاب هست یعنی ما دو تا انسانیم، جنسیت مطرح نیست، جنسیت بین زن و شوهره. حجاب مسئله روابط رو انسانی میکنه، از حالت جنسی تبدیل میکنه به حالت انسانی. اما تو خانواده جنسیتش هم مسائل جنسی هم انسانی است، اما بیرون خونه مسائل جنسی انسانی نیست، سوء استفاده است. خب این اتفاقا همه داره میفته. اونایی که سال 42 تو گهواره بودن، امروز شدن افسران فرماندهان جنبش‌های انقلابی، دارن تو دنیا کارهای انجام میدن. نه خودشون میگن در یمن، میگن یمن زیر سر ایرانه، بحرین زیر سر ایرانه، مصر توی واشنگتن تایمز نوشت دیگه در مصر فقط مونده سپاه پاسداران اخوان المسلمین تشکیل بشه، بقیه کاراش شد. همون حرفایی که خمینی میزد قبلا حالا نمیزنه. منتها اینا محافظه کارتر و چون ولایت فقیه و نیست و یک تفاوت بالاخره تاریخی مذهبی هم هست، همون حرفا رو با ملاحظات بیشتر و ضعیفتر و اینا، ولی بالاخره این خط همون خطه. سوریه میگن دست اینا تاثیر گذاشتن تو سوریه، تو یمن، هر شبت که در لبنان، در عراق و مسائلی از این قبیل. امروز من حالا عرضمو ختم بکنم با این عبارت و یک چند تا هم جمله از امام بخونم. ببینید کادر سازی برای نسل آینده، یعنی اون نسلی که 15 خرداد 42 امام گفت تو گهواره ها هستن، تو انقلاب و جنگ و اینا خب کارهای عظیمی کردن. حالا این حرکت برای ادامهش پایه‌های تمدن اسلامی ساخته شد. تو این 50 سال نیم قرن مبارزه، سیستم فساد سقوط کرد، سیستم وابسته نظام سازی شد بر اساس رأی مردم. الان انتخابات شهر موسا داره برگزار میشه، معنیش اینه که برای رئیس جمهوری، معنیش اینه که از پایین ترین سطح حکومت و مدیریت تا بالاترین سطح حکومت همه رو مردم تعیین میکنن. شورای شهر موسا شهردار تعیین میکنه، فرماندار تعیین، یعنی عملا شهر، حاکمان شهر و روستا و شهرستان حاکمانش رو مردم تعیین میکنن. حاکم کل کشور، مدیر اجرایی کشور، رئیس جمهور رو مردم تعیین میکنن و در این حال تو چارچوب اسلام، نه خارج از چارچوب اسلام. این میشه مردم سالاری دینی. این معجزه 15 خرداد، این حرف تازه‌ایه تو دنیا، این تو دنیا حرف تازه‌ایه. بعد برای دوره بعد الان بنیانها و شفتریزی، بنیانسازی و بتونریزی تمدن اسلامی جدید صورت گرفت تو این نیم قرن. در برابر این همه فشار مقاومت شده. وظیفه نسل بعدی که از این به بعد داره حرکت میکنه، نسلی که موقعی که انقلاب پیروز شد تو گهواره بود، یا زمانی که تو جبهه بچه ها می جنگیدن اینا تو گهواره بودن، حالا نوبت اونا است. اونا چه کار باید بکنن؟ سیر تکاملی نهضت 15 خرداد رو، سرعتش رو، دقتش رو باید خیلی بیشتر از قبل بکنن. اشکالاتی که تو نظام جمهوری اسلامی هست اینا رو باید اینا برطرف کنن. این نسل بعدی باید اون نواقص و نقائص که نسل قبل باید درست میکرد تا اینجا تونسته زور زده دیگه. حالا پیروزی هایی داشتیم، نسل قبل شکست هایی خوردیم، یه جاهایی خوب عمل شده، یه جاهایی دستگل آب دادن، خرابکاری شده، یه جاهایی اشتباه شده، یه جاهایی موفقیت های بزرگ شده. این نسل بعدی باید بتونه موفقیت ها و پیروزی های اونایی که از 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 92 تلاش خودشونو کردن، شما باید بتونید از 15 خرداد 92 تا 15 خردادی که انشاءالله وارد قرن بعد میشید، قرن بعد هجری میشید، باید بتونید یک، ارزش ها و پیروزی های جنبش 15 خرداد 42 تا 92 رو، این دستاوردها رو حفظ کن، نذارید اینا رو دستور بگیرن، نذارید عقب گرد کنیم، این پیروزی ها رو نگر باید نگر دارید. پرچمایی که به دست آوردید، امتیازایی که به دست آمد، پیشرفتایی که شده تو عرصه‌های مختلف، باید محکم بچسبید. این یک. دو، اشکالاتی تو انقلاب تو جمهوری اسلامی هست، یه نقایصی وجود داره در مدیریت کشور، در اقتصاد کشور، در مسائل علمی، در مسائل سیاسی، در مسائل تعلیم تربیت، این اشکالات رو باید ببینید چیه، اینا رو باید دیگه شما بعد از این اصلاحش بکنید بر اساس دستورالعمل اسلامی انقلابی، یعنی بر اساس نسخه 15 خرداد، نه با نسخه لیبرال سرمایه‌داری غرب یا نسخه های دیگه، با نسخه ای که امام مطرح کرده. پس وظیفه دومتون اصلاحه، اصلاح در نظام جمهوری اسلامی است که اشکالاتی که نظام داره اینا رو یکی یکی درست بشناسید اصلاحش کنید. چون جمهوری اسلامی نه معصومه، نه فرشته ها اینجا حکومت میکنن، نه همه مردم، همینه که خودتون دارین تعیین میکنین. الان شما هر کی رو توی انتخابات تعیین بکنید، یه مرتبه فرمان نظام اجرایی کشوری میسپرید به دست یکی از اینا دیگه. حالا این دیگه به هر سمت میبره، بالاخره به رأی شما دارن میبره. شما مستقیم یا غیر مستقیم بالاخره شهردار رو، فرماندار رو اینا برای خودتون تعیین میکنید. عملا کشور میره به یک سمت. باید سعی کنیم اولا کسایی رو انتخاب کنیم که این تو مسیر درست بره، راه رفته را بر نگرده، راه طی شده رو بر نگرده، از ارزشایی که به دست آوردیم بعضیا عذرخواهی نکنن از دشمن که آقا اشتباه شده، سوء تفاهم شده. نه، خیلی اونجایی که اینا میگن اشتباه شده، اتفاقا اونجا اشتباه نشده. اونجایی که اشتباه نشده نباید بگذارید بگن اشتباه شده، که آقا مثلا چراغ سبزشون بدیم، عذرخواهی کنیم از دشمن که ما یه غلطی کردیم، شما ببخشید. نه، باید بگید شما غلط کردید، شما غلط کردید و ما هم تو دهنتون زدیم، بازم میزنیم. اما یه جاهایی هم اشکالاتی داریم. بالاخره سیستم ما که الان ایدئال اسلامی 100% که نیست که. یه اشکالاتی تو امور مدیریت‌های شهر و روستا هست، اشکالاتی توی مالیات، تو گمرک، واردات و صادرات، اشکالاتی تو صدا و سیما و رسانه‌های ماست، اشکالات در حوزه نشر و مطبوعات داریم، اشکالاتی در حوزه تعلیم تربیت داریم، تو حوزه خانواده داریم. چرا طلاق تو بعضی مناطق بالا بره؟ چرا اعتیاد به مواد مخدر تو بعضی مناطق بالا بره؟ اینا اشکالات دیگه. اینا باید ببینیم کجای کارمون اشتباه اینجا درستش. قدم دوم پس اینه، از 15 خرداد 92 تا 15 خرداد 3-4-5 دهه آینده، نیم قرن آینده، نسل جدید که نسل شماهایی که تو جلسه حضور دارید، وظیفه دارید یک، دستاوردهای نیم قرن اول رو محکم حفظ کنید. شرمنده نباشید، عقب نشینی نکنید، نذارن سرتون رو کلا بگذارن این دستاورده رو ازتون پس بگیرن، نذارن کاری کنن که شما از پیشرفت ها و ارزش ها عذرخواهی کنید، شرمنده باشید. محکم بایستید سر شعارهای امام، بایستید شعارهای انقلاب. دو، اشکالات موجود رو شناسایی کنیم، برطرف کنیم. خیلی اشکال داریم ما. یکی یکی شناسایی کنیم. بیا آقا این اشکال اینجاست، بر اساس عقل و شرع و اینا این اشکال رو با چطوری برطرف بکنیم؟ یکی یکی ببینید. راه حل مشکلات توبه از انقلاب کرد، انقلاب نیست. بازگشت به آغوش دشمن نیست. نسخه های دشمن رو عملی کردن نیست. این حواستون باشه. یک کادر لایق برجسته لزوماً کسانی نیستن که درس مدیریت علوم سیاسی تو دانشگاه ها خونده باشن، این متون ترجمه ای رو حفظ کنن، نمره بدن. بعضی خیال میکنن هر کی درس مدیریت میخونه دیگه مدیر لایقیه، اونی که علوم سیاسی خونده متخصص سیاستمدار خوبیه، اونی که اصلا اینجوری نیست. خیلی اوقات برعکس هم هست. اینا برای مدرک و پوز و حقوق و اینا خوبه، اما اینا مشکل ما رو اینا حل نمیکنه. نمیگم اصلا حل نمیکنه، میخوام بگم لزوماً حل نمیکنه. یعنی یک کادر لایق کسایی نیستن که لزوماً درس مدیریت علوم سیاسی و چیزا خونده باشن، گذرونده باشن، بلکه کسانی هستند که یک هدف‌ها رو خوب تشخیص بدن. گاهی ممکنه سواد دانشگاهی یا حوزه‌ای هم نداشته باشن، هدف رو خوب تشخیص بدن. دو، راه‌های رسیدن به هدف رو خوب تشخیص بدن. سه، به موقع و خوب تصمیم بگیرن. چهار، به موقع و خوب اقدام کنن. اون لحظه‌ای که باید تو صحنه باشن عمل کنن، عمل کنن. و این یعنی تربیت مداوم، تلاش برای کادرسازی. از تو همین جمع‌های محدود، از دل هیئت‌ها، جلسه‌ها، دانشکده‌ها، مدرسه‌های علمی، از دل همینا آدم‌های بسیار بزرگ تاریخ‌ساز بیرون آمدن و میان. مراقب باشیم اسلام آمریکایی رو به ما غالب نکنن. اسلام آمریکایی اینقدر کش میاد تا پارشه، چون میخواد خودش رو تطبیق بده با ارزش‌های دیگران و با منافع دیگران. مثلا تو ترکیه گفتن یک اینا که میخوان هم مسلمانن ولی مسلمان شرمنده، دیسکو، یک دیسکو اسلامی افتتاح شد در ترکیه، همین محله که دختر پسرا میرن میرقصن و مشروب میخورن اونا. بعد برای که دیسکوی گفته بودن برای که ارزش‌های اسلامی رو رعایت کنیم، دیسکوی زنان محجبه در ترکیه واقعا افتتاح شد. موقع افتتاحش هم دعای افتتاح خوندن، دعای افتتاح خوندن دیسکوی زنان محجبه. خب آقا جون، اصل این فلسفه دیسکو اینه که دختر و پسر بدون رعایت مسائل اخلاقی و اینا برن اونجا تفریح کنن، لذت نامشروع ببرن. تو باز اسلامیش کردی، حجاب گذاشتی، اولش هم دعا میخونه. مثلا احتمالا موقع مشروب خوری هم باید بسم الله الرحمن الرحیم بگی، آخرش هم خدای شکرت، الهی شکر. بعدم که میان بیرون تقبل الله با هم بگن هنه. این میشه دیسکو اسلامی. خب این حالا میخندید برای که خیلی رسواست. اتفاق هم افتاد تو ترکیه، دیسکوی خانمای محجبه افتتاح شد با دعای افتتاح. شما اینو میخندید چون خیلی واضحه. اما اگر همین کار رو تو سیاست، تو علوم سیاسی بکنن، بگن آقا نظام سازی سیاسی بر اساس الگوهای لیبرال دموکراسی، اولش هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اینو دیگه نمیخندی. چرا نمیخندی؟ برای که یک کمی پیچیده تره، این خیلی رسوا نیست. مدل اقتصادی، حرفایی که میزنن بعضی هاشونو گوش کنید، نمیدونم میفهمن چی میگن یا نمیفهمن، یا بهشون دادن میگن یا همجور خودشونم میفهمن. خب دقیقا داره میگه آقا توسعه، مسئله اصلی ما توسعه لیبرال سرمایه‌داریه، فرهنگ و دین و اخلاق و اینا رو هم به شرطی که به درد این توسعه بخوره ما از اونا در اون حدود استفاده میکنیم. این حرف به همون اندازه دیسکوی اسلامی مسخره است. منتها این مردم میشنن، کسی نمیخنده چون متوجه نمیشن چی داره میگه، احتمالا خودش هم متوجه نمیشه چی میگه. این همونه. وقتی کسی بیاد بگه ما اقتصاد رو میبریم به سمت الگوهای توسعه لیبرال سرمایه‌داری، یعنی پیشرفت منهای توجه به عدالت، منهای توجه به اخلاق، منهای توجه به شرع، منهای توجه به عزت و استقلال، پیشرفت به شرط وابستگی، به شرط غرب زدگی، به شرط تسلیم شدن، به شرط پاپس کشیدن از ارزش‌ها. خب اینا سانتریفیوژا نچرخن به خاطر که چرخ کارخونه‌های دیگه بچرخه. خب یعنی چی هست؟ اولا مگه مسئله ما سانتریفیوژ بود دستگاه هست؟ سانتریفیوژ چی هستن؟ ما اصلا سانتریفیوژ نمی‌دونیم چی هست. تازه اینا گفتن فهمیدیم. سانتریفیوژ چیه؟ مسئله اونیست اصلا، مسئله عزت و استقلال و شرف یک ملته. مثل که سر قضیه مصدق بعضی ها میگفتن آقا این نفت بوی بد میده، سر نفت شما چرا اینقدر لجبازی میکنی؟ این بیه چقدر بوی بد میده، رو لباساتون میریزه کثیف میشه، باید بین بشوری نفت بگی بدبویی. خب بدین انگلیسا، خاک بر سرتون، این مال شما، شما برو اینا رو مال شما، بعد محصولات شما. مثل شاه عربستان گفته بود که تمام دنیا و غرب نوکرای ما هستند، نفتای ما اونا همه رو میبرن، کار و حمالیش اونا میکنن، محصولات شما میخرین مصرف میکن. دیدین غرب نوکر ما هست؟ یک تفکری میگه آقا شما سر اصول اسلامی انقلابی مقاومت نکن، بکنین منطقه، نه تا حدی که دیگه تهدید و تحریم و فشار. اگه ما با این منطق می‌خواستیم بیام بیرون، حضرت عباسی 15 خرداد 42 اصلا باید اتفاق می‌افتاد، هم 15 خرداد هم 142 نامعقول بود. برای که همون موقع هم به امام بعضیا گفتن، گفتن آقا شما سر یک قضیه داری اعتراض به شاه می‌کنی، یا سر اون قضیه مسئولیت کاپیتولاسیون. آخه کاپیتولاسیون کوچیک می‌کردن مثلا. کاپیتولاسیون چیه؟ اگر این مستشارای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی دارن اینجا خدمت می‌کنن به ملت، میدونین که اینا حق توحش میگرفتن، یعنی حقوق اضافه حقوق میگرفتن، میگفتن ملت ایران چون وحشیه و ما میخوایم بریم این آدمای وحشی رو متمدن کنیم، به توسعه و پیشرفت برسونیم، حقوق اضافه میگیریم چون با حیوانات سر و کار داریم، به ملت ایرانی رو میگفتن. بعد میآمدن نفت و همه امکانات این ملت رو غارت میکردن، آخرش هم باز ما وحشی بودیم، اینا متمدن بودن. بعد حق کاپیتولاسیون امضا کردن، همین حقی که در تمام دنیا آمریکایی‌ها اعمال، همین در ژاپن کاپیتولاسیون، همین الان سربازای آمریکایی به بچه کودک ژاپنی تجاوز می‌کنن، تو ژاپن چه سر می‌دن اینا رو محاکمه کنن، خود آمریکا میگه بیان اونجا با خودمون هر کار صلاح بدنیم انجام بده. اینا کاپیتولاسیون که شما میگید 15 خورده، حتی همین الان بر اکثر کشورهای دنیا حاکمه. الان همین تو افغانستان هم کاپیتولاسیون امضا کردن، تحمیل کردن بهش، در عراق می‌خواستن بکنن نتونستن، در تمام کشورهای عربی کاپیتولاسیون حاکمه. کاپیتولاسیون معنیش اینه که امام همون موقع گفت اگر یک ماشین راننده امریکایی، یک آشپز آمریکایی پشت ماشین بشینه بزنه مرجع تقلید شما رو با ماشین بزنه، یا فرمانده ارتشتون رو، سرلشکر شما رو بزنه، شما حق ندارید بگید آخ، حق ندارید شکایت کنید. خودشون میرن امریکا، اگر صلاح دیدن، هر طور صلاح دیدن، همون رو انجام میدن. ولی اگر شما یک ایرانی با ماشینش یک سگ آمریکایی رو زیر بگیره، محاکمه و مجازات باید بشه. کاپیتولاسیون یعنی تغییر یک ملت. این مسئله هسته‌ای به اندازه کاپیتولاسیون زشته، از کاپیتولاسیون از جهاتی بدتره. این مسئله از مسئله ملی شدن نفت مهمتره. مسئله سانتریفیوژ نیست که. سانتریفیوژ چیه؟ این مصداقی شده برای امتحان شرف ملت ایران، مثل نهضت نفت. اون زمان میگفتن آقا نفت ارزشش داره، این همه بدبختی و تحریم، و که ایران اون زمان هم تحریم شد، زمان مصدق هم دیگه، برخورد فشار تا اینا از پا در بیان، آخر هم کودتا کردن، هم مصدق هم کاشانی همه رو گرفتن، نواب هم اعدام کردن، شهید شد، تمام شد. مسئله ما سانتریفیوژ نیست. اگه با این منطق بود همون زمان میگفتن آقا کاپیتولاسیون چیه که شما انقدر پاش وایستدید 15 خرداد 42؟ میگفتن کاپیتولاسیون یعنی چی؟ حالا اینا آمدن دارن خدمت میکنن، دارن کشور ما رو متمدن میکنن، اینا پیشرفته ان، ما عقب مونده ایم، اینا میخواد به ما رو توسعه یافته بکنن. حالا اگر احیانا این وسط یکی از این خادمان، یک متخصص متمدن غربی، با ماشینش تصادف کرد، زد یک ماشین دیگر زد، چرا ما باید اینا رو بردیم اینجا محاکمه اذیت بکنیم؟ خب بتونیم خودشون میرن، خودشون گوشمالیش میدن، خودشون اصلاح میکنن، کار همزمان همین حرفا رو میزدن. امام گفت ما با کاپیتولاسیون مشکل ذاتی داریم، چون یعنی تغییر یک ملت. امروزم اگر کسی گفت آقا این همه تحریم کار مشکلات فلان، حالا یه بخشش بحثای مدیریتی و ضعف مدیریتی که برو باید اصلاحش کن، اما اون بخشش که مربوط به تحریمه، خب اینا که 30 سال بوده، از اول بود، زمان جنگ هم همین اتفاق افتاد، میگفتن آقا حالا آمده، حالا که آمده زده کشته نابود کرده گرفته، خب ما تا حالا یک صدماتی خوردیم توی 2-3 سال اول جنگ، آیا 5 سال دیگه هم با صدمه بخوریم خوبه؟ یا نه دیگه قبول کنیم، همینجا قبول کنیم، از بعضی از حقوقمون بگذاریم کوتاه بشه، زحمات کمتر بشه. امام گفت اصلا مسئله خاکم نیست، این توهین به یک ملته. بعدم ملت ما اگر سر قضیه جنگ کوتا میامد، به شما بگم دیگه تا آخر سر همه چیز باید کوتا میامد. یک ملتی که کوتا نیاد همه بفهمن میگن اینا کوتا میان، لاشخورا میریزن سرش. شما همین الان تو همین محله خودتون یه نفر رو آدمای قالطاق بشناسن، بگن این رو اگر یه پخ بکنی هر چی بخوای ازش میگیری. بعد ببینید چند نفر پخ پخ کن پیدا میشه. یکی میاد امروز تیغش میزنه، فردا یکی دیگه میاد میگه که دیروز به کی دادیم فلان مبلغ باج دادیم، میگه دیگه حالا اونو گذاشتیم که انشالله مسائل به مسالمت حل شه و انشالله امنیت و خوشی و خوبی. میگه خیلی خوب سهم منو بده بعد از اون خوشی و خوبی. ندی دومی همون کار رو میکنه که تو از اولی ترسیدی دیگه. خب اگه اون منطقه بازم باید بترسی دیگه، بازم بگه خیلی خوب بفرماییم سهم شما، ما باید با سومی چی کار میکنیم؟ بعد همه دور تو جمع میشن دیگه، همه را میفتن، بوی چی میشنون، بوی کباب میشنون، همه را میفتن. اگر من بچه های ما تو جنگ 8 سال مقاومت نمی کردن و بعد از فتح خرمشهر که هیچ تضمینی برای هیچی نداده بودن، ما گفتیم آقا خیلی خوب هر کاری که شما کردی بر گذشته ها صلوات، ما هم شما رو بخشیدیم، انشالله خداوند از سر تقصیرات شما بگذره برید. شما فکر میکردید تمام میشد؟ 6 ماه بعد، 1 سال بعد یکی دیگه حمله میکرد. میگفت این یک ملتیه که میشه سوارش شد، این ملت رو میشه ازش باج گرفت. تمام باجگیرای آدم را میفتدن گفتن اینا بچه ها بود و بین که از اینا میشه باج گرفت. ولی وقتی دیدن 8 سال با دست خالی بچه های ما جنگیدن، تحریم بودیم و جنگیدیم و تا آخر ایستادیم، این باعث شده تا همین الان و تا 100 سال دیگه شما یادتون باشه هیچ کشوری جرأت نداره به ما حمله کنه. چون میگه آقا این ملت یک ملت قرص و محکمیه که یکی بزنید تو گوشش 10 تا میزنه تو گوشت. با اینا شوخی نکنید، سر به سر ایران نگذارید. اینجوریه. ولی شما ببین الان عراق چه وضعی داره، لبنان چه وضعی داره، افغانستان چه وضعی داره، سوریه چه وضعی داره، کشورهای دیگه چه وضعی دارن. این مقاومت باعث میشه مسئله ای که آقا ما میخوایم 4 تا کارخونه بشه. خب اگه اینجور بود، اگر اینجور بود، خب امام اصلا بی خود انقلاب کرد. 15 خرداد شهید میشه. سال 56 57 یک سال هر روز درگیری بود. هر روز میگاتون اونا که بودن یا چی میگه سال 57 هر روز مردم ما شهید میدادن، هر روز میامدن تو خیابون. اصلا ما شغل ثابتمون این بود دیگه، صبح به صبح آب لیمو و پلاستیک و کبریت را میافتادیم، کار شغلمون بود دیگه. من و برادر خیلی همه همطور بودن، را میافتادیم برای دعوا. شبا تا صبح که شعار نویسی و درگیری بود، صبح هم تا شب تظاهرات و درگیری. بعد اگه اونا حمله نمی کردن به مردم، به ما بچه ما می رفتیم سراغ اونا. این تانگای زره پوشای حکومت نظامی سر کوچه ها بود. من یادم میاد با اخوی موسی چهار تا رفقا تمام کوچه پس کوچه های اطراف حرم مشهد، حرم حضرت رضا سلام الله علیه رو که معمولا درگیری ها خیابون بالا خیابون بود، به اصطلاح به سمت میدان شهدا مجسمه بیشتر درگیری و انقلاب اونجا بود، ما تمام کوچه ها و خیابون های اونجا رو شناسایی کرده بودیم. دقیق میدونستیم کدوم کوچه بنبسته، نه وقتی در میریم اون تو نباید بری، کدوم کوچه میتونیم دور بزنیم، اگه آمدن سر کدوم کوچه باید اینا رو زد. خب بچه 14-15 ساله، ملتی که اون موقع اینجوری بوده، 14-13-14 سالهاش اینجوری بوده. مثلا میرفت میگفتم میرفت دم جیپ حکومت نظامی با اوف افسر مسئول میگفتم میرفت حرف میزد، میرفتیم روی خود جیپ به فرمانده حکومت نظامی میبشیم مرگ بر شاه. خب بچه ها اینجوری بودن، ما نه همه اینطور بودن. این نهضتی که بچه 17 ساله رو گرفتن باتون زدن، پاش شکست، دست شکست، ما رمزون تو بازداشتگاه بودیم، می آمدن این داد می زد، دستش استخون شکسته بود، تا رئیس مسئول شهربانی می آمد ساکت می شد که ضعف نشون نده، ساکت می شد که یعنی ما حالمون خوبه هیچ مشکل. تا می رفت اون شروع می گد داد می زد، دستش شکسته بود اصلا. خب از اونجا ها شروع شد. او زمان خیلی ها می گفتن آقا برای چی کارا، آدم های متدینی هم بودن، آدم های ترسو بی تحلیل، میگفتن بره چی آخه جوانای مردم. ایران بگم از ما خط بکنم، دو تا عبارت از امام فقط بخونم. ما یکی از بستگان ما خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، آدم خوبی هم بود ولی اینا تحلیل نداشت، مذهبی هایی که تحلیل ندارن شجاع هم نیستن. یک جلسه بود قبل از انقلاب، سال آخر 56 اول 57، بعد یه عزیز انقلابیون و اینا اونجا بودن، منزل علی مو داشتن صحبت میکردن. جلسه مثلا تا 3 و 4 صبح طول کشید، اعلامیه های امام تکثیر میشد اینا که بعد میرفتیم پخش میکردیم. آخر 56 اول 57 بعد از فوت مرحوم آقا مصطفی، بعد اومدیم اون اتاق، ایشون گفت که چی میگه اون اتاق این همه تا 3 صبح و فلان و اینا. اون حال ما بچه بودیم، بزرگتره اونجا بود. گفتم هیچی، درن همه میگیم که شاه بده و علیه شاه با چیز کنم اینا. ایشون گفت که خب همین درسته، نشستین اونجا تا نصف شب غیبت شاه رو میگونی، همین غیبت شاه درسته؟ گفتم بابا غیبت شاه چیه، این همه کارا، این همه کارا کرده، این همه جنات. گفت هم تو خودت دیدی اینا رو، شما خودتون دیدین که این کارا رو. خب ببین یه آدم عملیات بلفجر 8 فاو، من مجروح شده بودم، چشمم نمیدید، اومده بودم همیشون آمد عیادت ما. گفت که آدم بسیار خوبی هم بود. گفت که ببین با جوانای مردم رئی آقای خمینی چی کار میکنه. گفتم چیه؟ خب بلام جنگ دیگه، حمله کردن با دفاع کنیم اینا. گفت حالا برای چی کار کردیم؟ گفتم برای فاو، فاو رو گرفتن بچه ها. ایشون فکر میکرد فاو همین فابه. گفت که آخر برای فاو جوانای مردم بکشتن میدن؟ فاب تاید و اینا بود لباس میشستن. ایشون فکر کرد من میگم فابه. گفت برای فاب رفتیم این کار رو کردیم، الان کور شدی و همین آقای خمینی روز قیامت چجوری جواب میده که جوانای مردم برای فاب بکشتن داد. اینا درک سیاسیشون اینقدر بود، آدم های بسیار متدین که واقعا هم غیبت نمیکرد. میگه چرا غیبت شاره میکنه؟ یه یک فرهنگی بوده. اینا میگفتن زمان جنگ به امام گفته بودن کی جواب خونی به چهاره میده. امام گفت همون کسی که جواب خونه شهدای صفین و جمل و نهروان رو میده، جواب یه خونه رو هم همون بده. ما با کسی دعوای شخصی نداریم، ما سر عدل و حق و کلام خدا ایستادیم، به ما حمله کردن، ما باید دفاع کنیم از کلمه حق. شما فکر میکنید با این ادبیاتی که بعضیا میگن آقا نمیارزه به مقاومت، با این ادبیات اگه اینا بودن زمان امام حسین تو کربلا، حضرت عباسی به امام حسین چی میگفتن؟ یعنی کار امام حسین واقعا معقول بود؟ درست بود؟ آقا جون زن و بچه کودک خب آمدن گفتن به ایشون که 7-8 نفر از بزرگان جهان اسلام به حضرت سید شهدا گفتن چی کار داری میکنی آقا؟ این کار معقوله؟ درسته؟ خب همین حرف رو به پیغمبر زدن، همین رو به امیرالمومنین گفتن، همین رو فردا به امام زمان که بیاد همین همین حرفا رو میزنن. با اینکه امام زمانی هم هستن بعضیاشون، به اصطلاح زمان جنگ بعضی از اینا حتی روحانی بودن، به امام گفتن که جوانای مردم رو بکشتن میدی، جنگ مسلمان با مسلمان روز قیامت باید جواب بدی. ما داشتیم کسی که آخوند که فتوا داد اینا که تو جنگ کشته میشن شهید نیستن. اینجوری بود. خب همین تیپ فکر الان هم هست. الان سر قضیه فلسطین میگه آقا فلسطین به ما چه بود؟ چرا امام گفت فلسطین باید از آزاد شود، اسرائیل باید از بین برود؟ سر هسته‌ای میگه آقا برای چی اینقدر لجبازی میکنیم؟ این کیسی که میگه آقا سر سانتریفیوز چرا داریم مقاومت میکنیم؟ مثل اون بنده خدایی بود که چرا گفت جوانه مردم برای فاب بکشتن مدینه. یه همونه. من با چند جمله امام فقط از رو بخونم، از رو مخط کنیم، برای که تفکر 15 خرداد ببینید جهانی شده. جهانی شدن 15 خرداد بر اساس این مبنای امام، این حرفا رو از سال 42 تا زمان که دنیا رفته گفته. مسلمانان تمامی کشورهای جهان، گوش کنید، مسلمانان تمامی کشورهای جهان، اینو کی گفته؟ وقتی که ما محاصره بودیم تو جنگ، کشور خودمون دست دشمن بوده، اصلا معلوم نبود تا فردا باز کودتا بکنن، حمله بکنن، ما اصلا هستیم نیستیم. میگن پیامبر سر جنگ خندق، جنگ احزاب، اون لحظه که تو محاصره داشتن خندق میکردن دور خودشون که نابود نشه، و از گشنگی پیغمبر سنگ بسته به شکمش، که حضرت زهرا یک لقمه نون آوردن به ایشون، فرمودن همتون خوردید؟ بچه‌ها خوردین؟ همه دارن؟ گفتن بله. بعد یه لقمه پیامبر گذاشت دهنش، به حضرت فاطمه فرمودن که فاطمه جان این اولین لقمه ایست که بعد از 3 روز پدرت داره میخوره. و خود ایشون تو خندق کلنگ میزد، خندق میکند. خب تو اون شرایط پیغمبر، شما شنیدید دیگه، کلنگش خورد به سنگ، جرقه پرید، گفت که من در این جرقه فتح روم رو، فتح مصر رو دیدم، در این جرقه بعدی فتح ایران رو دیدم، فتح روم و فتح مصر رو اینا. بعضی از همین آدم های ایتیپی مسلمون هم بودن، اونجا واسطه بودن، یکی به یکی گفت که ببین گشنه پیغمبر زده به سرش، گشنه حالش دست خودش نیست. چی داری میگی؟ ما اینجا داریم از ترس شبا خوابو نمیبریم، داریم دور خودمون گودال کانال میکنیم که اینا نیان حساب هممون رو برسن. از گشنگی پوست بز به دندون میکشیم، نون خوردن نداریم، خودت سه روز نون نخوردی، یه مرتبه الان داری ایران و روم و همه جای دنیا رو فتح کردی، گفتن زده به سرش. میدونید پیغمبر نامه به سران امپراتورهای جهان رو کی نوشته؟ همین موقع. اون نامه هایی که نوشت به شاه ایران، امپراتور روم، حاکم مصر، حاکم چی یمن، که تسلیم بشید، اسلام بیارید تا سالم بمانید و امتتون دست از سر ملتتون بردارید و به خدای متعال ایمان بیارید. کی اینا رو نوشته؟ در بدترین شرایطش که تحریم و محاصره بوده، نه فقط تحریم سانتریفیوژ و اینا، تحریم نون خالی، نون خوردن نداشتن. تو اون موقع پیغمبر این نامه ها رو نوشت، داد به 4-5 نفر که گفت آماده باشید برید که شهید بشید برنگردید، گفت این نامه ها رو ببرید. و اینا تو اون شرایط رفتن، این ادم تیپای بودن می‌خندیدن، میگو بیرون رو نون خوردن نداریم، ما فردا شب نمی‌دونیم زنده ایم یا نه. نامه می‌فرستی برای امپراتورای دنیا، خب همین کار شد. 50 سال نشد امپراتوری روم و ایران و همه اینا سقوط کرد، 50 سال نشد ایران و مصر و بخش اعظم امپراتوری روم و یمن و اینا همه شد جزء سرزمین اسلام. امام ببین چی میگه: مسلمانان تمامی کشورهای جهان، از آنجا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید، بر وحشت از مرگ غلبه کنید، از مرگ نترسید. از وجود جوانان پرشور و شهادت طلب که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده کنید. یعنی جوانان نیروهای استشهادی کمک روحیه بدید، سازماندهی حمایت کنید، جوانان شهادت طلبتون برن و این خطوط امپراتوری های ایران و روم و مصر رو همه رو بشکنن، مال این دوران رو. گوش کنید، خواهش میکنم جواب اینا. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید. اینا که میگن آقا محافظه کار، آقا این وضع موجود حفظ کن، این وضع موجود به خطر ننداز. امام میگه گور پدر وضع موجود. وضع موجود چیه؟ به هم بزن وضع موجود، اصلا خودتون به هم بزنید. ما امام صریح میگه ما آمده ایم نظم حاکم بر جهان را به هم بریزیم، ما آمدیم دنیا را به هم بریزیم و به هم میریزیم. اینا شعار امامه. امام یک کلمه نگفته تنش زدایی. اگر کسی کلمه دعوت به تنش زدایی رو تو کل از 15 خرداد 42 تا وقتی از تا 15 خرداد 68 که از دنیا رفته، اگر کسی یک بار دیده در آثار امام که گفته آقا بریم با کفر و استکبار تنش زدایی بکنیم، بریم با آمریکا آشتی کنیم، کلمه آشتی رو اگر به این معنا که ما بریم از حقوقمون بگذاریم تسلیم بشیم، بریم اسرائیل رو رسمیت، اگر یک کسی یک کلمه آورد نشون بده به ما جایزه بگیره، ما هم همه حرفامون رو پس می‌گیریم. یک بار نگفته. حرفش امام ایه، بارها میگه، میگه وضع کنونی حاکم بر جهان رو باید به هم بزنیم. بله ما انقلابمون رو صادر میکنیم، ما آمدیم اوضاع دنیا رو به هم بزنیم، ما آمدیم تیپ شما رو به هم بریزیم. این مکتب 15 خرداده. 15 خرداد امام گفت شاه رو سرنگون میکنیم، بعدم نوبت تک تک رژیمای وابسته است. اینا حق ندارن بر امت اسلام حکومت کنن، اینا حق ندارن بر بشریت حکومت کنن، اینا همو فرعون و نمرود و همو ابو جهل و ابو سفیان این دورانن. مسلمانان تمام کشورهای جهان، از آنجا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شدید، فکر میکنید این وضع خوبه، میترسید که مرگ ناگهانی بیاد. شما الان دچار مرگ هستید، ذلت و وابستگی و فقر و نابرابری و حاکمیت فاسد بر شما، اینا خودش مرگه، از مرگ بدتره. گرفتار مرگ تدریجی شدید، باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید، از مرگ نترسید، بیایید به سمت شهادت. و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده کنید. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید، اوضاع دنیا رو به هم بریزید، بلکه به فکر فرار از اسارت، رهایی از بردگی و به فکر حمله به دشمنان اسلام باشید. حمله کنید، نشینید تو کشوراتون از ترس که اونا به شما حمله نکنن. امام میگه شما به اونها حمله کنید، با آنها یورش بدهید که عزت و حیات در سایه مبارزه است. در اولین گام امریکا رو میگه هدف بگیرید و منافع آشتی با امریکا رو میگه بر خود حرام کنید. چون یعنی آشتی ابراهیم با نمرود، این یعنی تسلیم ما پیغمبر در برابر ابو جهل و ابو سفیان. تعبیر صحبت دیگش، خواهران و برادران عزیز، در هر کشوری که هستید از حیثیت اسلامی و ملی خود دفاع کنید، بی پروا در مقابل دشمنانتان امریکا و صهیونیسم بین المللی و ابرقدرت های شرق و غرب، همه با هم بدون هیچ ملاحظه‌ای بایستید و از همه ملت های اسلامی دفاع کنید و از مظالم دشمنان اسلام را در سراسر جهان برملا کنید. امام میگه درگیر شد، چما انقلاب 15 خرداد میگه انقلاب ایران نیست، انقلاب در همه جهانه. تعبیر دیگه، برادران و خواهران مسلمان من، آگاهید که تمام منافع مادی و معنوی همگی ما را، منافع ما را ابر قدرت های شرق و غرب میبرند، ما را در فقر و وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی قرار دادند. به خود آیید، شخصیت اسلامی خود را بیابید، زیر بار ظلم نروید و هوشیارانه نقشه های جهانخواران بین المللی را که در رأس آن آمریکاست افشا کنید. جای دیگه، بر هر مسلمانی لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند. امروز کشورهای آفریقایی زیر یوغ آمریکا و اجانب و سرسپردگان آنها دست و پا میزنند. میگه باید بریم آفریقا رو آزاد کنیم. اینایی که میگن آقا تنش زدائی و شعارهای تحریک کننده ندید و حتی سانتریفیوژ خودتون هم تعطیل کن تحویل بده، خب امام اگه بود که الان تو دهنتون میزد، که امام تو دهنتون میزد. امام اون موقع داره میگه که امروز آفریقای مسلمان صدای فریاد مظلومانه خود را هرچه بیشتر بلند میکند. فلسفه حج باید جوابگوی این فریادهای مظلومانه باشه. یه دو گفتن آقا حج هم سیاسی کردی شما، حج چرا تو داره به مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل کاری کردی که حاجیامونو زدن کشتن و بعدم دو سه سال حج تعطیل بود. امام میگه اصلا حج غیر اینجوری ابراهیمی نیست، و حج ابراهیمی نیست، حج ابراهامیه، ابراهام لینکلن. حج ابراهیمی نیست و حج آمریکاییه، حجی که بت‌ها باشن، بت‌ها بر جهان اسلام پرستیده بشن، بت‌های مادی نباشن ولی بت‌های واقعی حاکم باشن. میگه این حج آمریکاییه. گردش به دور خانه خدا، مسلمانان بدانند که گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است که به غیر از خدا گرد دیگری نگردید. چرا دارید میگردید؟ رجم در عقبات رجم شیاطین انس و جن است، نه فقط اون شیطان خاص، همه شیاطین انس و جن. شما با این رجم با خدای خود عهد کنید تا همه شیاطین انس و همه ابرقدرت ها را از همه کشورهای اسلامی برانید و بیرون کنید. امروز جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است. شما، از شما میخواد، از مسلمان میخواد، میگه برای مسلمانان قاره های مختلف جهان پیام خداوند را ببرید، پیامی که به غیر از خدا بردگی هیچ کس را نداشته باشه. ای مسلمانان جهان، ای پیروان مکتب توحید، رمز پیروزیتون وحدته. میگه از شهادت و مرگ نترسید، از تحریم و محاصره نترسید. یک جا میگه که از این بالاتره که بیایید همه ما رو بکشید و به صلیب بکشید و زن و فرزندان ما رو به زنجیر بکشید و به اسارت ببرید، از این کار بالاتر هست؟ میگه امام ما پاش ایستادیم. بعد میگه ملتی که کربلا رو دیده تعداد نیروهای دشمن رو نمیشموره، که ما چند نفریم شما چند نفریم. ملتی که کربلا داره تعداد آدم ها رو نمیشمونه، میگه 72 نفر جلوی 10 یا 30 هزار آدم میشتیم. ما نمیشموریم، ما میجنگیم. بعد میگه ملتی که ماه رمضان داره خودش عمدن خودشو گرسنگی میده، از تحریم اقتصادی نمیترسه. ما خودمون هر سال یه ماه باید خودمون رو گرسنگی بدیم، ما رو از تحریم میترسونیم. حضرت عیسی علیه السلام هم اگر به اون مهلت میداد، آخه اینا میگن پیغمبر صلح، حضرت عیسی دنبال جنگ و جهاد و حکومت نبوده، میگه حضرت عیسی سلام الله علیه هم اگر به اون مهلت میدادن به همون ترتیبی که حضرت موسی سلام الله علیه عمل کرد عمل میکرد، و به همون طور که حضرت نوح سلام الله علیه عمل کرد با کفار عمل میکرد، نگذاشتن بمانه. این اشخاصی که گمان میکنن حضرت عیسی سر این کارها را نداشته و فقط ناصح بوده و نصیحت میکرده، اینها نبوت حضرت عیسی را قبول ندارند. اگر این طور بود معلوم میشود عیسی یک واعظی بوده، نبی نبوده. واعظ غیر از نبی است. واعظ یه چیزی میگه بعد میره خونش میخوابه. نبی اینطوری نیست. نبی یه چیزی میگه بعدم میگه حالا دنیا رو بر اساس این اصول من تغییر میدم. این حرفا رو نگفتیم تا سخنرانی کرده باشیم، این حرفا رو گفتیم تا جهان رو تغییر بدیم. میگه نبی همه چیز دارد، صلح دارد، شمشیر و جنگ دارد. جنگ اساسش نیست، اما برای آنکه اصلاح را در دنیا توسعه بدهد و بشر را نجات بدهد جیمی جنگد، برای آنکه مردم را از شر خودشان نجات دهد. بعدم اعلام میکنه اینا که میگن جنگ ایران و عراق، امام میگه این جنگ ایران و عراق نیست، میگه جنگ ما جنگ عقیده است، جغرافیا و مرز نمیشناسد. ما در جنگ اعتقادی مان باید بسیج بزرگ سربازان اسلام در سراسر جهان را به راه بیاندازیم. خب از این تعابیر خیلیه، چون میگه جنگ های رسول اکرم رحمتش کمتر از نصائح ایشان نبود. اینهایی که گمان میکنند اسلام نگفته جنگ جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشان این است که در قرآن این جمله جنگ جنگ تا پیروزی نیست، راست میگن. یک جمله فارسی جنگ جنگ تا پیروزی تو قرآن نیست. اما اگر مقصودشان این است که اینها در زبان خدا نیست، اشتباه میکنند، بالاتر از اینهاست. ما میگوییم جنگ جنگ تا پیروزی، خدای متعال میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. خدای متعال خیلی بیشتر از ما میخواهد نبرد با استعمار و استکبار را. همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه. قرآن میفرماید جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. ما میگوییم جنگ جنگ تا پیروزی، آنچه ما میگوییم بخش کوچکی از تعالیم قرآن است. این غیر از آن است، ما یک جزء کوچکش را گرفتیم برای اینکه یک دایره کوچکی از این دایره عظیم هستیم. مقصود ما از جنگ پیروزی ایران بر عراق نیست، میگه پیروزی بر کفر است، پیروزی بر کفر صدامی و بالاتر از آن. آنچه قرآن میگوید بالاتر از این است و از این قبیل مسائل، که من اگر عبارات امام رو بعضیش رو بخونه آدم نگه اینا مال کیه، دلم میخواد یک کار یه وقت بکنم. یک عباراتی از امام هست که اینا رو بگن بخونه نگین مال کیه. اینا ممکنه بگن اینا ضد نظامه، نمیدونم خلاف مصالح ملت، خلاف امنیت ملیه، خلاف منافع ملیه. اینجوری بوده توی انتخابات ریاست جمهوری. نگاه کنین اینایی که خلاصه حرفشون اینه که امام و انقلاب تندروی کرده توی حرفاش. ما اصلا مسئله فلسطین ربطی به ما نداشته. مثل مرحوم بازرگان کتاب نوشت که اصلا مرگ بر شوروی، مرگ بر آمریکا جزء شعارهای انقلاب نبود. اینو چپیا به ما تحمیل کردن. امام آمد انقلاب رو منحرف کرد. انقلاب فقط گفته بود که شاه استبداد نکند. خیلی خب شما راست میگی، اگه به حرف شما بود نهضت 15 خرداد نبود، تا همین الان شاهنشاه تشریف داشتن، بعدم ولیعهدش داشت بر ما حکومت میکرد. و بعدم وقتی اونا در شما عرضه و اقتدار نمیبینن میان به شما دموکراسی بدن. شما فکر میکنی تا آخر شاه اجازه میداد توی کشور بگه آقا من شاهم ولی دموکراسی انتخابات پارلمانی هم باشه؟ هرگز هم چیزی نمید. امیدواریم انشاءالله در 15 خرداد 10 سال دیگه 20 سال دیگه که ما نیستیم، شما جوونا هستید، انشاءالله امیدواریم در اون 15 خرداد ببینیم که این حرفایی که امام زد و پیشبینیایی که کرد، ما با یک دنیای جدیدی روبرو شدیم. همونطور که در دوران نوجوانی ما باور نمی‌کردیم یه وقتی شوروی نباشه، باور نمی‌کردیم یه وقت واقعا اسرائیل در مرز سقوط باشه، باور نمی‌کردیم اون بچه‌های به قول اینا بچه‌ای با دمپایی پاره با چوب رژه می‌رفتن حالا ستون فدرات بزرگترین ارتش‌های جهان رو بشکنن. امیدواریم چیزایی که الان باور نمی‌کنید 15 خرداد 20 سال دیگه ان شاءالله اونها رو شما با چشم خودتون ببینید ان شاءالله. متأهل هزینه شما شماها بپردازید. و السلام علیکم و رحمت الله.